نقدی. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر تقایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. در این قسمت از دیدارمان باز غزلی تقدیم حضورتان می‌کنیم از مولوی. این غزل مولانا را همراه می‌کنیم با برنامه موسیقایی تکنوازان. نوازندگان: مهیار فیروزبخت، فضل الله توکل و بزرگ پور. که گنج نهانی خریده ام، چیزی مگو که گنج نهانی خریده ام، جان داده ام ولیک جهانی خریده ام. چیزی مگو که گنج نهانی خریدم، چیزی مگو که گنج نهانی خریدم، جان دادم ولیک جهانی خریدم. رویم چو زرگر است از او این سخن شنو، دادم گرازه زر و کانی خریدم. از چشم ترک دوست چه تیری که خورده ام، و از طاق ابروش چه کمانی خریده ام. با خلق بسته بسته بگویم من این حدیث، با کس نگویم این ز فلانی خریده ام. هرچند بی زبان شده بودم چو ماهی، دیدم شکر لبی و زبانی خریدم. ناگاه چون درخت برستم میان باغ، زان باغ بی نشانه نشانی خریدم. گفتم میان باغ خودان را میانه نیست، لیک از میان نیست میانی خریدم. کردم قران به مفخر تبریز شمس دین، بیرون ز هر دو قرن قرانی خریدم. بیرون ز هر دو قرن قرآن خریدم. حیرانی. حیرانی را با همدیگر می شنویم به آهنگسازی کیخسرو پورناظری، خواننده شهرام ناظری، شعر از مولانا جلال الدین محمد بلخی.
من از جام باقی ام دارم، هوای عاشقی دارم، هوای عاشقی. حیران روی
عزیزان، به پایان آمد این دفتر، اما حکایت شعر و موسیقی همچنان باقی است. پس تا دیداری نو، شما خوبان را به خدای منان می سپاریم و چشم انتظار دیدار نو می مانیم. خدا حافظ یاران. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
قدردانی رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضایی از مردم شریف با بصیرت و هوشمند کشورمان. سران سه‌قوه نقش‌آفرینی هوشمندانه و جدی دستگاه‌های مسئول را در راستای آرامش بخشی به کشور، مقابله با آشوبگری و صیانت از نظم و امنیت عمومی خواستار شدند.
آغاز آموزش حضوری بیش از 3 میلیون دانشجو در دانشگاه‌ها. رئیس جمهور همکاری خانواده‌ها و مراکز علمی برای حضور ایمن دانش آموزان و دانشجویان در کلاس‌های درس را خواستار شد.
دادستان زاهدان: تاکنون 8 نفر از اشرار مسلح که قصد افزایش دامنه ناامنی‌ها را داشتند دستگیر شدند.
انتقاد آقای رئیسی از انحراف در اجرای سیاست‌های اصل 44
و نشست بی‌نتیجه شورای امنیت درباره مناطق جدا شده از اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور هممیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
سران سه‌قوه در جلسه عصر شنبه خود که در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، ضمن بررسی مسائل روز و وقایع اخیر کشور، نقش‌آفرینی هوشمندانه و جدی دستگاه‌های مسئول را در راستای آرامش بخشی به کشور، مقابله با آشوبگری و صیانت از نظم و امنیت عمومی خواستار شدند. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه ضرورت شناخت و تبیین توطئه‌های ایران ستیزان و دشمنان انقلاب اسلامی را از سوی رسانه‌ها و نخبگان مورد تاکید قرار دادند و از مردم شریف کشورمان که با بصیرت، زمانشناسی و مرزبندی هوشمندانه برنامه ریزی پیچیده و چند لایه دشمنان برای بحرانسازی در کشور را تا کنون ناکام گذاردند قدردانی کردند. در این جلسه همچنین بر صیانت از جان و مال مردم و همچنین نظم و امنیت جامعه به عنوان یکی از وظایف جدی نظام حکمرانی تاکید و در این راستا به همه دستگاه‌های دارای مسئولیت تکلیف شد با کنشگری فعالانه و پایش دقیق تحولات وظایف خود را در راستای صیانت از آرامش و امنیت جامعه ایفا کنند.
رئیس جمهور همکاری خانواده ها و مراکز علمی برای حضور ایمن دانش آموزان و دانشجویان در کلاس های درس را خواستار شد. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت وزارتخانه های مسئول برای پیشگیری توامان از شیوع آنفولانزا فصلی و کرونا هماهنگ عمل کنند.
ما باید خداوند رو باز شاکر باشیم به خاطر اینکه الان کشورهای در وضعیت قرمز هستن، کشورهایی هم وضعیت افزایشی دارن در رابطه با کرونا، اما ما در وضعیت خوبی هستیم و این وضعیت خوب ما هم مرهون کادر بهداشت و درمانمون هستیم، هم مرهون مردممون هستیم. مردممون خوب دارن همکاری میکنن. انصافا باید در این قضیه این همکاری ها افزایش پیدا کنه. ضرورت داره که حتما رعایت اصول بهداشتی برای مسموم بودن از آنفولانزای فصلی که باز مسئله کرونا چون در کنارش هست تبدیل میشه به یک مسئله نگران کننده، حتما اصول بهداشتی رعایت میشه.
رئیس جمهور همچنین با قدردانی از خدمات کادر درمان و کاهش شیوع بیماری ادامه رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی و تزریق دوز یادآور واکسن را در آستانه پاییز و زمستان ضروری دانست و گفت در همه این زمینه ها باید وزارت بهداشت و رسانه ها به خصوص رسانه ملی به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی خود بیش از پیش ادامه دهند.
مراقبت های ویژه‌ای لازمه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها که میطلبه همکاری هم خانه و مدرسه رو، هم همت مدیران رو، هم همکاری دانش آموزان و دانشجویان عزیز رو که همت کنن حمله با هم که ما بتونیم یک فضای کاملا سالم رو انشالله در این رابطه داشته باشیم. مسئله بعد طرح شهید سلیمانی که با تقدیر بکنم من از دوستانی که کار رو تا حالا دنبال کردن، این طرح برکات زیادی برای کشور داشته. این طرح رو باز باید دنبال کرد که همچنان ما بتونیم در پرتو این طرح خوب که دوستان عزیز بسیج زحمت میکشن در سراسر کشور کار رو دنبال میکنن، این قربالگری و این پیشگیری هایی که در حوزه کار طرح شهید سلیمانی انجام میشه ادامه پیدا کنه، که این خیلی تضمین خوبی است برای کارهایی که ما داریم دنبال میکنیم.
آموزش حضوری در دانشگاه ها برای بیش از 3 میلیون دانشجو آغاز شد. به گفته وزیر علوم، کرسی های آزاداندیشی و اقدامات رفاهی، خوابگاهی، تغذیه و ایابوزه ها برای کلاس های حضوری دانشگاه ها در نظر گرفته شده است.
آغاز آموزش حضوری در دانشگاه ها پس از 2 سال کرونایی. مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
دانشگاه ها عمدتاً به شکل مجازی اداره می شدن و کلاس های درس به صورت مجازی بود. این اولین سال تحصیلی است که در آغاز ما شاهد حضوری بودن بعد از 2 سال هستیم.
قدسی‌پور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
از 14 فروردین ما آموزش حضوری رو خوشبختانه آغاز کردیم.
هرچند در این مدت کلاس نیمه حضوری هم برگزار شد، اما نتوانست جای آموزش حضوری را بگیرد. مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
حال در دوره کرونا اتفاق که افتاد، خب 2 سال زیرساخت‌های دانشگاه تقریبا متوقف شد. بحث‌های مربوط به خوابگاه‌هامون، سلف سرویس‌هامون، تجهیزات و آزمایشگاه‌هامون.
قدسی‌پور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
یکی از معایبش اینه که امکان به اصطلاح کنترل و نظارت رو ضعیف می‌کنه،
اما مزایایی هم داشته است. مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
ما در این دوره شاهد هم مسائل و مشکلات و چالش‌هایی بودیم و هم به نظر می‌رسه فرصت‌های خوبی ایجاد شد که قطعاً باید از اون بیاموزیم و برای دوره شرایط عادی استفاده بکنیم.
درک متقابل دانشجو از کلاس‌های حضوری بار علمی دانشجو را دوچندان می‌کند. دانشگاه محلی برای تبادل آرا و گفتمان سازنده و برگزاری کلاس‌های آزاداندیشی است. مقیمی، رئیس دانشگاه تهران:
فضای دانشگاه فضای نقد باشه. خوشبختانه سازوکارهای قانونیش هم فراهم شده. هم شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث کرسی‌های آزاداندیشی رو آیین نامه داره براش، و هم بحث خانه گفتگو و بحثی که آقای رئیس جمهور هم اخیراً اشاره کردن، همه اینا مؤید این هست که به هم زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی برای این کار فراهم شده.
قدسی‌پور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
ما اگه واقعاً بخوایم دنبال توسعه فرهنگی باشیم، باید به افراد مختلف، سلیقه‌های مختلف اجازه اظهار نظر بدیم.
دانشجو به عنوان نبض پویای دانشگاه و زبان گویای جامعه همچنان در عرصه‌های مختلف فعال و تاثیرگذار است که باید با درک درستی از واقعیت‌ها و تحلیل درست مشکلات بیان شود. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
تازه ترین دستاوردهای نخبگان ایرانی در 13 نمایشگاه فناوری نانو. خانه نانوی یکی از دستاوردهای ارائه شده در این رویداد فناورانه است که در ساخت آن از مصالح نانوی استفاده شده است. ایران رتبه نخست منطقه غرب آسیا و رتبه 4 جهان را در تولید دانش نانو دارد.
خانه ای از جنس نانو، دستاوردی که در زیستبوم فناوری کشور توسعه یافته. علی زبردستی، فناور:
ما سعی کردیم که بحث تکنولوژی و خونه رو بتونیم یه جا تلفیقش بکنیم، و عنوانی که ما داریم مطرح میکنیم که نانو تکنولوژی و بحث دانش بنیان میتونه کمک بکنه در مورد صنعتی سازی، ایمنی سازی و بحث بهینه سازی انرژی رو اینجا بتونیم نشون بدیم.
این خانه در مدت 1 هفته ساخته میشه و ابزار تهیه اون هم سبکه و هم مقاوم. عرفان ذوالفقاریان، فناور: فناور.
سرعت بالا داره و برای تیپ‌های ساختمانی، تجهیزات کارگاهی و حتی حوادث ناگواری که پیش میاد بابت زلزله میتونیم تو سریع‌ترین زمان ممکن نصب کنیم.
یا دستگاه سنجش عیار فلزی که در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. امین شرقی، فناور.
بر اساس طیف‌نگاری میتونه ذرات داخل اون ماده رو تشخیص بده و اصطلاحاً به کاربر یه UI که داره به شما نمایش بده. کاربرد بسیار متنوعی تو حوزه نفت داره.
اینها بخشی از محصولات فناورانه حوزه نانوه که در 13 نمایشگاه فناوری نانو ارائه شد. امیر اشراقی، فناور.
استفاده از فناوری پلاسمای سرد کمک میکنه به افزایش عملکرد بذور زراعی مثل ذرت علوفه‌ای که در کرمانشاه در مزرعه ما مورد تست قرار دادیم و منجر به بیش از 2 برابر افزایش عملکرد در بذره ذرت علوفه‌ای شد.
پگاه گوشه، فناور.
این کیسه خوبیش اینه که تا 10 بار بدون افت کیفیت قابل مصرفه و خب صدمه کمتری به محیط زیست میزنه.
هم اکنون ایران رتبه اول منطقه و رتبه 4 را در جهان در حوزه تولید علم در زمینه نانو داره. سرکار، دبیر ستاد فناوری نانو.
بحث پتنت هست که در حوزه پتنت های معتبر علمی باز ایران جزو 10 کشور برتر دنیاست.
میزان صادرات محصولات فناورانه نانو در سال گذشته هم توسعه یافته.
فروش محصولات نانو در سال 1400 حدود 19,000 میلیارد تومان بوده.
در این رویداد فناورانه 160 فعال فناوری در حوزه نانو حضور دارند.
13 دوره از نمایشگاه فناوری نانو یک پل ارتباطی میان فناوران و سرمایه گذاران که سرمایه گذاران با آخرین دستاوردهای حوزه نانو آشنا میشن و یک بستری برای تجاری سازی محصولات شکل میگیره. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
دادستان زاهدان با تاکید بر برقراری آرامش در این شهر گفت تاکنون 8 نفر از اشرار مسلح که قصد افزایش دامنه ناامنی‌ها را داشتند دستگیر شدند. آقای شمس‌آبادی در مورد وابستگی اغتشاشگران گفت حمله کنندگان به پاسگاه انتظامی وابسته به گروهک‌های معاند و تجزیه طلب بودند. استاندار سیستان و بلوچستان هم گفت با تلاش ماموران انتظامی و امنیتی و با کمک مردم آرامش به شهر زاهدان بازگشت است. اغتشاشگران بعد از حمله به مراکز انتظامی به بانک‌ها و فروشگاه‌های زاهدان هم حمله کردند و به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کردند. روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق کشور هم اعلام کرد در حادثه تروریستی دیروز زاهدان 4 نفر از نیروهای سپاه به شهادت رسیدند. بنابر اعلام این قرارگاه در جریان این حادثه سردار پاسدار سید حمیدرضا هاشمی، معاون اطلاعات سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان، محمد امین آذرشکر نیروی خرید خدمت، بسیجی محمد امین عارفی و سعید برهانزهی ریگی بسیجی طرح امنیت به درجه رفیع شهادت نائل شدند. همچنین 32 نفر در جریان این حادثه مجروح شدند. دیروز تعدادی از عناصر گروه‌های تروریست تجزیه طلب برای برهم زدن امنیت استان سیستان و بلوچستان با پنهان شدن در جمعیت نمازگزاران جمعه زاهدان با طراحی قبلی مسلحانه به مقر پلیس حمله کردند. ظهر شنبه هم چند نفر معدود در خیابان ابوذر محله دکه بازار ایرانشهر اقدام به آتش زدن لاستیک و سطل زباله کردند که به گفته دادستان ایرانشهر با حضور به موقع نیروهای امنیتی و هوشیاری مردم این منطقه افراد پراکنده شدند.
انتقام خون شهدای زاهدان در دستور کار سپاه. فرمانده کل سپاه در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت مظلومانه پاسداران و بسیجیان حریم امنیت در دفاع از امنیت و آرامش مردم زاهدان تاکید کرد انتقام خون شهدای سپاه، بسیج و مردمانی را که قربانی جنایت جمعه سیاه زاهدان شدند در دستور کار خود می‌دانیم. سرلشکر سلامی با اشاره به هوشیاری، بردباری و بصیرت مثال زدنی شهروندان زاهدانی در اخوت و یکپارچگی بین مذاهب اسلامی افسود به مردمان صبور و نجیب استان سیستان و بلوچستان اطمینان می‌دهیم راه مقابله بیوقفه با توطئه‌های استکبار جهانی و تروریست‌های مزدور و عجیر شده توسط سرویس‌های امنیتی بیگانه تا سرحد شهادت ادامه خواهد داشت.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. انتقاد رئیس جمهور از انحراف در اجرای سیاست‌های اصل 44. آقای رئیسی در نخستین جلسه شورای عالی اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت 13 گفت اگر شورا در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، امروز شاهد انحراف و نارضایتی از ناظران، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم. رئیس جمهور گفت اجرای ناقص سیاست اصل 44 باعث شده نه تنها مدیریت دولتی کاهش نیابد، بلکه سهام و مالکیت به بخش دیگری از دولت واگذار شده است. آقای رئیسی در این جلسه با اشاره به خارج شدن نهادها و بنگاه‌ها از فهرست واگذاری بعد از اعمال نظر نهادی نظارتی پیشنهاد کرد سازوکار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیئت واگذاری ایجاد شود. تدوین آیین‌نامه اهلیت سنجی و ایجاد دبیرخانه شورای عالی اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 زیر نظر وزارت اقتصاد دو پیشنهاد دیگر رئیس جمهور در این نشست بود. آقای رئیسی وزارت اقتصاد را هم مکلف کرد برای تحقق منابع 236 هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها اموال مازاد را شناسایی و آنها را واگذار کند.
وزیر جهاد کشاورزی از توزیع حداکثری گوشت مرغ در میادین، خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی خبر داد. ساداتی نژاد گفت هیچ مشکلی در تامین گوشت گرم و منجمد مرغ و گوشت قرمز وجود ندارد. گوشت گرم مرغ و گوشت قرمز در همه میادین سطح شهر تهران و سایر استانها به صورت حداکثری و مطابق نیاز در حال عرضه است. گوشت منجمد مرغ همچنین از طریق سامانه‌های اینترنتی توزیع می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت سهام دولت در خودروسازان که به عنوان وثیقه در بانک‌ها قرار دارد و مانع از خصوصی سازی شده است، باید ظرف یک ماه آینده با وثایق دیگر جایگزین و مقدمات خصوصی سازی انجام شود. بر اساس فرمان 8 ماده‌ای رئیس جمهور قرار بود سهام دولت در ایران خودرو و سایپا تا پایان شهریور تعیین تکلیف شود.
راه آهن جمهوری اسلامی ایران از عبور دومین قطار ترانزیتی روسیه از طریق کریدور شمال جنوب به ایران خبر داد. این قطار ترانزیتی شامل 37 واگن فلبر محموله کودشینیایی با طی کردن مسیر 4000 کیلومتری و با عبور از قزاقستان و ترکمنستان از مرز سرخس وارد کشور شد. این قطار با طی کردن 1600 کیلومتر دیگر به بندر عباس می‌رسد و محموله آن با کشتی به هند منتقل خواهد شد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حمایت از اقدامات اغتشاشگرانه در ایران کشورمان را به تحریم‌های بیشتر تهدید کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم 2 روز پیش تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده بود.
مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه‌ای مداخله آمیز به پیشنهاد چند نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه از اغتشاش‌ها و آشوب‌های روزهای اخیر در ایران حمایت کرد. در این روزها برخی دیگر از مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور و وزیر خارجه از اغتشاش‌های ایران حمایت کردند. حتی رابرت مالی هم که به عنوان مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ایفای نقش می‌کند، علناً از آشوب‌ها حمایت کرده و از تحریم و محکومیت نهادهای انتظامی و امنیتی ایران به خاطر مهار اغتشاشگران سخن می‌گوید. او در مصاحبه‌اش با یک پایگاه خبری اینترنتی آمریکا موضع رسمی آمریکا را درباره مذاکرات این گونه اعلام می‌کند: تضمینی نمی‌دهیم که از توافق خارج نشویم، ضمن اینکه نمی‌توانیم به آژانس هم بگوییم پرونده ایران را ببند. در این حال وزارت خارجه آمریکا از تحریم برخی مقامات کشورمون خبر داده. دیروز هم وزارت خزانه‌داری آمریکا 10 شرکت مستقر در امارات، چین و هند رو به خاطر اونچه مشارکت در صادرات نفت ایران خونده تحریم کرد. در این حال برخی رسانه‌های آمریکایی از منابع دولتیشان اینگونه نقل می‌کنند که بر اساس مذاکرات یک نشست محرمانه در کنگره، مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران به بن‌بست خورده است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
نشست شورای امنیت درباره مناطق جدا شده از اوکراین بدون نتیجه پایان یافت. در نشست شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا و آلبانی با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای همه پرسی در 4 منطقه اوکراین را بی‌اعتبار خواندند و از دیگر کشورها خواستند الحاق این مناطق را به روسیه به رسمیت نشناسند. در رأی گیری درباره این قطعنامه از 15 عضو شورای امنیت 10 عضو رأی مثبت دادند و روسیه با رأی منفی آن را وتو کرد. چین، هند، برزیل و گابون هم رأی ممتنع دادند. نماینده آمریکا گفت پیشنویس این قطعنامه را به مجمع عمومی میبرد تا همه کشورهای عضو سازمان ملل در رأی‌گیری مشارکت کنند. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل لازم الاجرا نیستند. رئیس جمهور روسیه عصر دیروز با امضای توافقنامه‌های الحاق 4 منطقه لوهانسک، دونتسک، زاپوریژیا و خرسون به روسیه گفت این مناطق از این پس بخشی از روسیه هستند و مسکو از آنها دفاع خواهد کرد.
نماینده روسیه در نشست شورای امنیت درباره انفجار در خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا گفت تحقیقات روسیه نشان می‌دهد که این انفجار به دست تروریست‌های عادی انجام نشده است. نماینده روسیه گفته انفجار نورد استریم به نفع آمریکاست، نه روسیه و نه اروپا. بعد از 3 انفجار در خط لوله نورد استریم به عنوان شریان اصلی انتقال گاز از روسیه به اروپا، سوئد از 4مین انفجار خبر می‌دهد.
ویدیوهایی که به طنز میگویند پوتین در حال تلافی تحریم هاست با دامن زدن به بحران انرژی. مرکل صدر اعظم سابق آلمان اما با جدیت میگوید حرفهای پوتین را باید جدی گرفت.
با نگاه به تحولات روزهای اخیر مایلم اضافه کنم که جدی گرفتن سخنان او و بلوف ندانستن آن نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه هوش سیاسی است.
آمار جدید تورم هم تأثیر جنگ را نشان می‌دهد. در آلمان نرخ تورم به بالاترین سطح خود از سال 1951 میلادی رسیده. قیمت انرژی در ماه گذشته میلادی نسبت به بازه سال قبل 42% گران‌تر شده و فشار بر قشرهای کم درآمد بیشتر. یک شهروند آلمانی:
من یه بازنشستم، احتمالاً باید با این اوضاع نون خشک و آب بخورم. این جنون‌آمیزه.
در همین حال در شریان اصلی گاز اروپا نورد استریم برای 4مین بار نشتی گزارش شده. روسیه، آمریکا و اروپا احتمال انفجار عمدی می‌دهند. ناتو خرابکاران را تهدید کرده و کمیسیون اروپا هم در فکر تدابیر امنیتی برای نورد استریم است. والدیس دمبروسکی، نایب رئیس کمیسیون اروپا:
از هر شکلی از تحقیقات برای روشن شدن اینکه چه کسی مسئول این خرابکاری‌هاست حمایت می‌کنیم و در حال اجرای اقداماتی برای محافظت بهتر از امنیت انرژی هستیم.
آمریکا به دلیل سابقه مخالفت‌هایش با واردات گاز اروپا از روسیه در مظان اتهام است. به ویژه آنکه جو بایدن حدود 20 روز قبل از حمله روسیه به اوکراین برای نورد استریم خط و نشان کشیده بود که به این ماجرا پایان خواهد داد. با وقوع 4 مرحله نشتی در خطوط لوله نورد استریم که به اعتقاد همه طرفان ناشی از یک خرابکاری هست، اروپایی ها تا حدود زیادی امید خودشون را از تامین گاز از روسیه قطع کردند و به اعتقاد کارشناسان بحران انرژی وارد مرحله جدیدی شده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
تلاش آمریکا و غرب برای احیاء داعش. سید حسن نصرالله، دبیر کل جنبش حزب الله لبنان، در مراسم بزرگداشت مرحوم سید محمد الامین با اشاره به انفجارهای افغانستان و سکوت جهان در برابر این جنایات گفت آمریکا و غرب تلاش می‌کنند بار دیگر داعش را در سوریه، عراق و افغانستان احیا کنند.
تلاش می‌کنند داعش را در سوریه و عراق احیا کنند. میخواهند داعش که در افغانستان حضور چشمین داره را احیا کنند. هر هفته میبینیم که در افغانستان چه رخ میدهد. مگر ترامپ و جنرال ها نبودن اعتراف کردن که خودشون داعش را تأسیس کردن؟ سیا مگر نبود که اون را حمایت کرد، سرکردگان اونها را جابجا کرد، اموال به اونها رسون، امکانات بیشتر، نیروی بیشتر آمریکا برای اونها تهیه کرد؟ این را نباید فراموش کنیم.
کودتای نظامی جدید در بورکینافاسو، نظامیان قدرت را در دست گرفتند. سروان ابراهیم تراوره از فرماندهان ارتش بورکینافاسو دومین کودتای این کشور را در 8 ماه اخیر رقم زد. این افسر ارتش با کنار زدن سرهنگ پل هنری دمیبا به عنوان رهبر نظامی فعلی بورکینافاسو، دولت او را منحل کرد و قدرت را در دست گرفت. سرهنگ دمیبا نیز به 8 ماه پیش با کودتای نظامی روی کار آمد تا در یک دوره انتقالی زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند. با کودتای دوباره در بورکینافاسو مقررات منع رفت آمد شبانه اعلام و مرزهای این کشور تا اطلاع بعدی بسته شد. همه فعالیت‌های سیاسی و مدنی نیز معلق شده است.
چند خبر کوتاه. وزیر میراث فرهنگی گفت بازار گردشگری الکترونیک ایران با سهم 5 میلیارد دلاری از اقتصاد کشور تنها در اختیار چند شرکت است. آقای زرقامی افزود حمایت از شرکت‌های جدید و ایجاد فرصت برابر برای همه فعالان این صنعت از اولویت‌های راهبردی است.
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت سن امید به زندگی از 59 به 76 سال رسیده است و باید به پزشکان در حوزه طب سالمندی آموزش داده و بودجه لازم به حوزه سالمندی تخصیص داده شود.
وزیر کشور در نشست بررسی تامین اتوبوس داخلی که به میزبانی مجلس برگزار شد از تامین 8000 دستگاه اتوبوس درون شهری خبر داد. آقای وحیدی همچنین به بستن قراردادهایی برای تولید ماشین‌آلات سنگین مانند بولدوزر اشاره کرد.
مدیر تامین و توزیع سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت در نیمه نخست امسال روزانه به طور متوسط 102 میلیون و 7 لیتر بنزین مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 24% افزایش داشته است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی از اعلام گزارش برخورد با مدیران متخلف در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در چند هفته آینده خبر داد. آقای میرمادی پیش از این وعده داده بود که این گزارش در پایان شهریور منتشر خواهد شد. کنترل رشد ترازنامه بانک ها به معنای کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم است.
آبرسانی به روستاهای محروم در قالب جهاد آبرسانی عملیاتی می شود. به گفته مدیر عامل آفای خراسان شمالی با اجرای طرح جهاد آبرسانی تا کنون به 8 روستا در خراسان شمالی آبرسانی شده است که این روند در 67 روستای دیگر هم به زودی عملیاتی می شود.
و رسانه‌های رسمی عراق از مجروح شدن 28 نفر از جمله 19 نیروی امنیتی در تظاهرات بغداد خبر دادند.
برام خدا و سلام، خوش آمدید به خبرهای ورزشی. لیگ برتر فوتبال با برتری تیم‌های استقلال، نساجی، آلومینیوم و زوباهن پیگیری شد. در هفته هفتم رقابت استقلال دوباره میزبان خودش گلگهر را شکست داد و با 14 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس در رتبه دوم ایستاد. در سایر بازی‌ها نساجی مازندران با 4 گل نفت مسجد سلیمان را شکست داد. آلومینیوم را 1-0 ملوان را برد. زوباهن اصفهان با همین نتیجه از صدر پیکان گذشت. بازی فولاد با مس هم به تساوی بدون گل انجامید. اما در همین چارچوب امروز هوادار با سپاهان اصفهان، پرسپولیس با تراکتور و نفت آبادان با مس رفسنجان برابر هم سفارایی خواهند کرد. در رقابت فوتبال باشگاهی در قاره اروپا و در انگلیس دیدار آرسنال با تتنهام 3-1 به سود آرسنال خاتمه. کریستال پالاس دوباره از صد چلسی گذشت. لیورپول برابر برایتون با تساوی 3-3 متوقف شد. در اسپانیا سویا 2-0 به اتلتیکو مادرید باخت. همکنون بازی مایورکا با بارسلونا 1-0 سود بارسا تا لحظات پایانی دنبال میشه. در ایتالیا ناپولی 3-1 از صد تورینو گذشت. روم 2-1 اینتر رو شکست. بازی امپولی با میلان هم با برتری میلان به پایان رسید. در آلمان کلن 3-2 بر دورتموند چیره شد. فرایبورگ هم 2-1 ماینس را از پیش روی برداشت. لایپزیگ هم 4-0 بر بوخوم چیره شد. اما در ادامه رقابت فوتسال جام ملت‌های آسیا در کویت تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان، تایلند و کویت با کسب امتیازهای لازم به 1/4 نهایی صعود کردند. در همین چارچوب امروز تیم ملی فوتسال کشورمون که با 2 برد صعودش رو به مرحله حذفی مسجل کرده، در آخرین بازی مرحله گروهی برابر لبنان سفارایی میکنه. در سومین مرحله است و پنجمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری ایران آذربایجان که در مسافت 186 کیلومتر برگزار شد، توگلز از بلژیک در صدر ایستاد. مرحله چهارم و مقابل پایین امروز در مسافت 197 کیلومتر بین شهرهای سرین و تبریز برگزار میشه. در رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان در چین تیم مردان کشورمون 3-2 مغلوب هنگ کنگ شد. تیم زنان هم 3-0 نتیجه را به تایلند واگذار کرد. و انتخابات ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و شیخ سلمان برای سومین دوره پیوپی رئیس AFC باقی ماند. سپاس از همراهیتون با خبرهای ورزشی. شب خوش و خدا نگهدار.
خوب فردا روز یکشنبه همچنان در بخش‌های نیمه شمالی کشور روند کاهش دما در این مناطق ادامه داره. به بارش‌ها بخوام اشاره کنم در این روز بارندگی‌ها رو برای استان‌های مازندران، استان گلستان، خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز برای ارتفاعات استان‌های تهران و سمنان شاهد هستیم که ساعت بعد از ظهر و اوایل شب هم در بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان و بخش‌های جنوب شرقی استان فارس رشد ابرهای همبختی اتفاق می‌افته که بارندگی ها در این مناطق به صورت رگبار و رعد و برقه.
امروز یک شنبه دهم مهر 1401 هجری شمسی، پنجم ربیع الاول 1444 هجری قمری و دوم اکتبر 2022 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 4:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 بامداد است. از توجه و همراهی شما سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو لرسو امروز سر همیشه
خرم سوزم همیشه آباد لرسو دسای اسلام بمونی دل شاد لرسو خرم سوزم همیشه آباد لرسو دسای اسلام بمونی دل شاد لرسو
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خدای را که فرصت همراهی با هموطنان من را به ما ارزانی داشت. سلام. امشب از دیار پل‌های تاریخی، سرزمین آبشارهای زیبا، لاله‌های واژگون و سر سربلند فلک و الافلاک، لرستان مهمان دوست و مهمان نواز، شب‌های ایران را تقدیمتان می‌کنیم. از لرستان به گوشه گوشه ایران سربلندم سلام. به هموطنان دوست داشتنیم در شمال سرسبز و اطراگین به شالیزارهاش تا جنوب گرم و شرجی و سرشار از گرمای مهربانیش، از شرق و کویر ستاره باران و مردمان سخاوتمندش تا غرب و کوههای سربلند و مردمان مهمان نوازش. Thank you. بنده میتو علی شایی هستم که به اتفاق همکارانم در رادیو لرستان تا ساعت 2 بامداد در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم از همه شما هموطنان عزیز که همراه ما باشید و شنونده این برنامه. شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده و البته در آغاز این ساعت روز یک شنبه بامدادتون بخیر. آرزو میکنم قدم های خوش آهنگ پاییز برای همه ما خوش یمن و پربرکت باشه. هر جا هستید لحظه هاتون پر از آرامش. امشب با توجه به شروع سال تحصیلی میخواییم از نظام آموزشی در مکتب خونه ها با هم صحبت کنیم. مکتب خونه هایی که پایه های مدارس امروز هستند. بله خدمت شما عزیزان عرض شد که میخواییم در برنامه امشب در مورد مکتب خونه های قدیمی با هم صحبت کنیم، هرچند که احتمالا شما دوستان عزیزمون در مدارس جدید تحصیل کردید، اما هستند کسانی که خاطراتی دور از تحصیل در مکتب خونه ها دارن و یا شاید هم تجربه تحصیل در مکتب خونه رو ندارند، اما خاطرات پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها رو از مکتب خونه ها شنیدن. لطفاً از خاطراتتون از مکتب خونه ها برای ما بگید، چه کسانی که ممکنه مکتب خونه رو تجربه کرده باشن، چه کسانی که خاطرات مکتب خونه ای رو شنیدند، چه کتابی تدریس می شده، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها چه خاطراتی داشتن. شماره تلفن ما 066-3320-8003، شماره پیامک ما هم 30070-12. علاوه بر موضوع برنامه که در خصوصش با هم صحبت میکنیم و بخشایی رو آماده کردیم که تقدیمتون میکنیم، گزارش داریم. یه بخش گزارشی هم از استان چهارمحال بختیاری داریم که سرکار خانم دهکردی زحمت این گزارش رو کشیدن. بخش پیشینه تاریخی شهرسازی در استان لرستان رو داریم، معرفی یکی از شاعران عزیز همستانی رو داریم، صحبت‌های کارشناس برنامه رو می‌شنویم در خصوص تاریخچه مکتب خونه ها در لرستان و ترانه های محلی و شنیدنی و بخش‌های دیگه که اگر زمان داشته باشیم حتما تقدیمتون می‌کنیم. یک بار دیگر شماره تلفن برنامه رو حضورتون اعلام میکنم، 066-3320-8003، شماره پیامک ما هم 30070-12. بگید که به نظرتون تحصیل در مکتب خونه ها چجوری بوده؟ چه خوبی ها و چه بدی هایی داشته؟ چه کتاب هایی تدریس می شده؟ و خاطرات پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها رو از مکتب خونه ها برای ما تعریف کنید.
اینجا لرستان است.
لرستان است.
اینجا لرستان است، مهد تاریخ و تمدن دیرین بشری. اینجا لرستان است، پایتخت ژئوتوریسم ایران. اینجا لرستان است، مرکز پل‌های تاریخی ایران. اینجا لرستان است، سرزمین چهار فصل. اینجا لرستان ایران کوچک است. ایران کوچک است. چشم رحتم اون وطن که پا بنیده مینه جونه، تا قدم رنج بکی به خاک پاک رسونه. خوشون بای که خاک پایات تو دیای چشمونه. نه دیار شیر سنگی یا نه یاک سر و سرزمین مفرم و باقه بلی چشم سایه. او سفید نجیون با بار تو هر چشم رو بیشن. هر کجا آبشان میلی بانر سفرون پیشن. از لرستان زیبا و شهر زیبای خرم‌آباد در خدمت شما هستیم با برنامه شب‌های ایران، در حالی که ساعت 41 دقیقه بام داده. موضوع برنامه امشب مکتب خونه های قدیمیه. مکتب خونه های قدیم پایه های مدرسه های امروز هستند. درسته که فاصله خیلی زیادی بین مکتب خونه و مدرسه های امروزی وجود داره، اما مکتب خونه ها بخش مهمی از فرهنگ گذشته ما رو تشکیل میدن. مکتب خونه ها تا 2-3 نسل پیش تنها مکان آموزشی اجتماعی بودن و این کانون یک کانون عجیبی بوده و در این حال جالب. برای خودش آیین ویژه‌ای داشته که در ادامه برنامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. شما هم حتما در بحث برنامه امشب مشارکت داشته باشید. مکتب خونه ها مکان مشخصی نداشتن. یه مکتب خونه میتونست گوشه مسجد یا در یک حجره راه اندازی بشه، گاهی گوشه حیاط یا در یکی از اتاقهای خونه یکی از افراد با نفوذ محله تشکیل میشد. محلش مهم نبود، فقط مهم این بود که یک سقف داشته باشه تا بچه ها رو از سرما و گرما و بارون و باد محافظت کنه. مکتب خونه میز و نیمکت و صندلی نداشت، تخت سیاه و گچ و تخت پاکنم نداشت. چند تصیر و نمد و زیرانداز کفه مکتب خونه رو میپوشند و به قول معروف حسیری بود و ملا نصیری، و این مثل نهایت فقر و بیبرگی مکتب خونه رو بیان میکرد. مدیر یا معلم یا گرداننده مکتب رو ملا، آخوند یا میرزا میگفتند. البته به معلم دختران باجی هم میگفتند. آخوند یا میرزا یا همون معلم مکتب یک دستیار یا به اصطلاح امروزی یه مبصر داشت که بهش خلیفه میگفتند. خلیفه دست راست معلم بود و وظایف زیادی به عهده داشت. باز هم در ادامه یه برنامه در خصوص مکتب خونه با هم صحبت میکنیم. الان هم بخش اول گزارش برنامه آماده است که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر میگم خدمت همه شمایی که الان صدای ما رو از لرستان میشنوید. من هادی بلواسی هستم، گزارشگر برنامه شبهای ایران از مرکز لرستان. قرار در مورد نظام آموزشی مکتب خونه های قدیم توی کشورمون صحبت کنیم. راستی شما میدونید مکتب خونه چیه؟ نظام آموزشیش چطور بوده؟ با ما همراه باشید ببینیم بچه های نسل جدید چقدر مکتب خونه ها رو میشناسن. سلام به همه. میشناسین که مکتب خونه چه محلی بوده؟
خیر، نه من نمیشناسم. بله، مکتب خونه جایی بوده که قبلا بچه ها توش درس میخوندن.
آره، مکتب خونه همینطوری که دوست عزیزم گفت جاییه که قبلا اونجا درس میخوندن، ولی نیمکت و اینا نبوده، در داخلش قالی بوده که بچه ها میرفتن اونجا درس میخوندن.
خب میدونین بچه ها پدر بزرگ ها یا مادر بزرگ های شما توی کجا درس میخوندن؟
پدر بزرگ و مادر بزرگ من توی مکتب خونه درس میخوندن. مادر بزرگ هم برام تعریف کرد که اون موقع میرفتیم درس میخوندیم بیشتر کتابا چیز بودن، مثلا ما عددا رو بیشتر یاد گرفتیم، زیاد یادشون نبود تا کلاس دوم خونده بودن.
خب در ادامه گزارش همراه ما باشین که این موضوع رو مکتب خونه ها رو بپرسیم. سلام، خسته نباشین. میشناسین که مکتب خونه چه محلی بوده؟
بله، البته من سنم قد نمیده به اون مکتب خونه ها، ولی با توجه به صحبت هایی که از بزرگترا شنیدم فکر میکنم بیشتر منابعشون و منبع اصلیشون همون قرآن کریم بوده، کتاب حافظ، بوستان و گلستان، فکر میکنم منابع اصلیشون همین ها بوده.
و درسته میگیم مکتب خانه است، علم قدیمه، ولی طوری که شنیدیم اونا از لحاظ علمی در سطح بالا بودن.
معلم های قدیم یا همون ملاها چطور آدم هایی بودن؟
اون موقعی که به صورت دانشگاهی و اینا مدارک نبوده، فکر میکنم بیشتر افراد با سوادی که توی جامعه بوده به عنوان ملا بودن.
به نظر من کتاباشون جامعه تر بوده، به روزتر بوده. درسته به روز میگیم نیست مثل ما، ولی به نظرم به روز بوده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باعث هدایت علم بشر شده، با هدایت لازم پرورشی.
آیا محل خاصی برای مکتب خونه بوده؟
بله، البته بیشترشون که توی مساجد بودن و مثلا یه گوشه توی حیات منزل استاد یه اتاقی اونجا داشتن، یا توی انباری هاشون مکانهای خیلی ساده ای، اتاقهای خیلی ساده ای همونجا تدریس میکردن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از وقت و توانی که در اختیار برنامه ما و شنونده ها گذاشتین. خدا نگهدارتون.
از همکار گزارشگرمون و دوستان عزیزی که در این گفتگو صحبت کردن بسیار ممنون و سپاسگزاریم. شما هموطنان عزیز هر جا که هستید، هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید همراه ما باشید. اگر خاطره‌ای دارید از مکتب خونه های قدیمی یا داستان خاصی رو شنیدید در مورد مکتب خونه ها، حتما برای ما صحبت بفرمایید، زنگ بزنید یا پیام کوتاه ارسال بفرمایید. شماره تلفن ما 066-3328-03، شماره پیامک ما هم 3070-12. الان هم میخواییم پیام های شما رو بخونیم. خدمت شما عرض شود که خانم زهرا بیگی از مشهد مقدس شنونده برنامه هستن. از برنامه تشکر کردن و نوشتن من خودم شاگرد مکتب خونه بودم و در اونجا قرآن یاد گرفتن، درباره امامان و پیامبران صحبت های خوبی می کردن و من واقعا خاطری خوب زیاد دارم. خدا رحمت کنه ملای مکتب خونه رو که به ما آموزش دادن. از برنامه هم تشکر کردن، ما هم ازشون ممنون و سپاسگزاریم.